صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس کل بانک مرکزی خبر داد امکان پذیر شدن استفاده از کارت‌های بانکی ایران در روسیه با اجرایی شدن مرحله سوم اتصال شبکه‌های بانکی دو کشور. ۲۴ امشب پایان مهلت نام‌نویسی متقاضیان مسکن استیجاری زوج‌های جوان در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند منتقدان تفاهم با ایران در آستانه اخراج از دولت ترامپ. و در بخش ورزشی می‌شنویم شروع طوفانی آرژانتین، فرانسه و نروژ با گلزنی فوق ستاره‌ها و نمره قبولی مردم ایران به عملکرد تیم ملی در بازی اول جام جهانی 2026. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 8 بامداد خوش آمدید. رئیس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن مرحله سوم اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت با اجرایی شدن این مرحله ایرانیان در سفر به روسیه می توانند با استفاده از کارت‌های بانکی خود خرید کنند. آقای همتی که به مسکو سفر کرده افزود ایران به دنبال تنوع بخشی کریدورهای تجاری و گسترش مبادیگ تأمین کالاست و تصفیه حسابهای مالی کشور متمرکز و محدود به یک سازوکار خاص نباشد. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد در چند ماه گذشته پشتیبانی خوبی از تجار ایرانی فعال در مبادلات تجاری از طریق روسیه انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها را تأمین کردیم. مهلت نام‌نویسی مرحله دوم ثبت نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی امروز پایان می‌یابد. متقاضیان واجد شرایط تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با مراجعه به ساماری جامعه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir نام‌نویسی کنند. هفته گذشته و در مرحله اول متقاضیان سه استان قزوین، مرکزی و مازندران در روزهای دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 خرداد تقاضای خود برای واحدهای مسکونی استیجاری مختص زوجهای جوان در ساماری حمایتی طرح مسکن به ثبت رساندند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده که وزارت راه و شهرسازی ثبت نام متقاضیان طرح مسکن استیجاری به صورت مرحله‌ای و استان به استان انجام می شود. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد با انجام آخرین اصلاحات و بروزرسانی های نرم افزاری و فنی بخش مهمی از خدمات بانکی 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در دسترس مشتریان قرار گرفته است. بر اساس اطلاعی این شرکت در حال حاضر واریز وجوب حساب پذیرندگان در هر 4 بانک امکان پذیر است و کسب و کارها می توانند بخشی از خدمات مالی خود را مطابق روال دریافت کنند. همچنین خدمات انتقال وجه از طریق پایانه سامانه پایا برقرار شده و مشتریان می توانند از این خدمت برای انجام تراکنش های بین بانکی استفاده کنند. همه ی واریزی ها به حساب های بانکی نیز قابل دریافت خواهد بود. سامانه ثبت ایمنی از معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور را نمایی شد. این سامانه بستر هوشمند و یکپارچه با هدف پیشگیری از حوادث در معادن زغال سنگ طراحی شده است و به گفته آقای میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به کارگیری چنین سامانه فرایند ایمنی معادن را از حالت واکنشی و حادثه محور به یک رویکرد پیشگیرانه داده محور و قابل پایش تبدیل می کند.
دارای 105 معدن زغال سنگ هستیم با در واقع بهره برداری از سامانه‌ای که امروز آغاز شد. کلیه این معدن در 3 نوبت یا 2 نوبت کاری بسته به ساعت کار اون فهرست نظارتی یا بازبینیشون رو در سامانه وارد میکنن و بازرسان ما بر اساس این اطلاعات
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از اتمام عملیات ریلگذاری طرح چابهار زاهدان تا پایان تیر خبر داد. به گفته آقای بازوند، با تکمیل عملیات ریلگذاری پیشرفت فیزیکی این طرح به 97% میرسد.
در واقع چابهار زاهدان تقریبا به اواخر کارش رسیده. الان پیشرفت فیزیکی حدود 92% است. ما طبق برنامه خودمون قرار شد که تا پایان خرداد ما ریلگذاری رو تمام کنیم. ولی این جنگ که شروع شد و این اواخر جنگ و در واقع منتقل شد به چابهار، اونجا یه مقدار ما رو با تأخیر مواجه کرد. فکر میکنم با یک ماه تأخیر انشالله ما بتونیم این 7-8% باقی مونده رو تموم کنیم و ریلگذاری رو انشالله ماکزیموم دیگه توی مرداد ما یا پایان تیر ما انشالله ریلگذاری رو تمام کنیم. بعد از اینکه ریلگذاریش تمام بشه عملا دیگه میشه مثلا هلوش 97% دیگه، مقدار کارهای دیگهش باقی مونده که خیلی کارهای سختی هم نیست. پس در واقع زاهدان به چابهار به زودی تعیین تکلیف میشه و به مدار سرویس میاد.
شما شنونده بخش خبری 8 بامداد از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. شناسایی و ضبط 1300 دستگاه ماینر غیرمجاز در 24 ساعت گذشته. مدیر عامل توانیر گفت در شرایط اوج مصرف برق در فصل گرم، هر گونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد. آقای محمد الله‌داد با تاکید بر اولویت تأمین برق پایدار برای همه مشترکان افزود، مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
فقط در 24 ساعت گذشته بیش از 1300 دستگاه ماینر پرمصرف غیرمجاز فقط در صنایع، متأسفانه فقط در صنایع کشف و توقیف شده. مقاومت زیادی میکنن. ما فکر میکنیم که این سوداگری انرژی برق رو وزارت نیرو، شرکت توانیر با یارانه به بخش صنعتی تحویل میده تا کالاهای مورد نیاز مردم رو تهیه و تحویل کنن. در بهبهان، در شرک صنعتی شمس‌آباد، در استان چهارمحال و بختیاری متاسفانه در یک کارخانه به تنهایی 470 دستگاه ماینر غیر مجاز که برق بسیار زیادی رو مصرف میکنه.
نصب پنل‌های خورشیدی در مزارع و چاه‌های کشاورزی در استان سمنان فشار بر شبکه سراسری را کاهش داده است. تاکنون 18 بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان پنل خورشیدی در زمین کشاورزی خود نصب کردند.
تأمین برق چاه‌های کشاورزی با انرژی خورشید راهکاری برای مدیریت مصرف انرژی و پایداری تولید در بخش کشاورزیه.
آبیاری ما قطره‌ایه، از چاه ما آب میخوره و اینکه مشکل برق داریم اینجا که دولت ایشالا حمایت کنه، پنل خورشیدی بذاریم مشکل برق ما حل بشه.
تابستان متاسفانه روز 4 ساعت برق میره.
در شرایطی که مدیریت مصرف برق به یکی از ضرورت‌های کشور تبدیل شده، نصب پنل‌های خورشیدی در مزارع و چاه‌های کشاورزی استان سمنان به عنوان راهکاری مؤثر برای تأمین انرژی مورد نیاز این بخشه.
ما زیتون داریم، جو داریم، پسته داریم، گندم داریم، اونجا داریم.
بعد برقش قطع میشه یا نه؟
نه نه، از روز این آفتابی خورشیدی گذاشتیم قطع نمیشه. قبلا نه قطع میشد، الان نه.
دو سه ساله ما این کار کردیم. همون ما خودمون حس کردیم که باید بالاخره یه روز برق خودکفا بشیم و کمبود برق اتفاق میفته. ما پیش بینیش کرده بودیم.
این طرح علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، مشوق‌های ویژه‌ای هم برای کشاورزان در نظر گرفته.
هر بهره برداری که بتونه 80% برق مصرفی مزرعه خودش رو از طریق پنل‌های خورشیدی تامین کنه، 4 ماه در سال قطعی برق داره مزرعه، این معاف میشه و اینکه 8 ماه باقی مانده سال رو هم میتونه برق تولیدی از پنل‌های خورشیدی رو با توجه به نرخ تضمینی که شرکت برق اعلام میکنه به شرکت برق بفروشه.
8 مورد واگذاری داشتیم، قریب به 30 هکتار اجرای طرح داشتیم و پنل ها نصب شده.
انرژی خورشیدی امروز از یک انتخاب به یک ضرورت در بخش کشاورزی تبدیل شده.
با حمایت از این طرح‌ها در سالهای آینده تعداد بیشتری از مزارع استان سمنان به پنل های خورشیدی مجهز میشن. حامدی، خبرگزاری صدا و سیما، سرخه.
آزادی بیش از 12,000 زندانی جرائم غیر عمد در کشور. مسئولان قضایی که هر 3 ماه یک بار با زندانیان جرائم غیر عمد دیدار می کنند، آنها را به خیران معرفی کرده و منجر به آزادیشان از زندان می شوند.
چی شد شما افتادی زندان؟
متاسفانه تصادف کردم و این تصادف باعث شد که حرفه و شغلی که داشتم و از دست بدم، بستری شدم توی بیمارستان و نتونستم مطالباتی که داشتم وصول بشه.
از کی زندانی؟
از به طور مستمر از سال 97.
بدهیشون خب یه مبلغ 6 میلیاردی بود، به تأخیر تادیه خورده بود و پرونده‌هاش هم زیاد بود. امروز الحمدلله با تلاشی که به خصوص مددکارای شهید ما داشتن تو زندان نوین و همکاران ستادیه بخش گذشت گرفتیم، تأمین کردیم، امروز با 300 تومان انشاءالله آزاد میشه. باید جرم غیر عمد باشه، ما جرم عمد پرداخت نمی‌کنیم.
10 سال زندانمه.
خب مثلا اینکه میخوان آزادتون.
آره با زحمات حاجی فیروزی بله ان شاءالله میشه آزاد میشیم بریم.
القاسی هم که دارن دستورشو صادر
شایدان که ببین آرودی کردم دیگه، خدا هر چی میخوام بهشون بدم. من دلم شاد شد، دل دعاشم هم الان شاد شدم.
جرم غیر عمده؟
بله بله، مشکلات مالی بوده، اعتماد کردم به شخصی، بعد چک سفید امضا دادم که الان 2 ساله در زندان.
ایشون داستان عجیبی داره. سال گذشته وقتی که همسرشون میاد ایشون رو در واقع سند بذاره که آزاد بشن، رژیم صهیونی به زندان اوین حمله میکنه و به خاطر اینکه اون سنده و اینا هم همه از بین رفته ایشون مجبوره باز هم بمونه، درسته؟
بله بله دقیقا، چون هم همسرم شهید شد، هم فرزندم به شدت جراحت دیده، چندین از قسمت پا ترکش خورده.
یه مبلغی رو پیش قسط تعیین میکنه، حالا هر مبلغی باشه ما سعی میکنیم در قالب کمک به شما مساعدت.
بنابر آمار سال گذشته بیش از 12,000 زندانی در کل کشور توسط ستاد دیه بخشیده شدن و از زندان آزاد شد. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام سفرهای عتبا تالیا در ماه محرم آغاز شد. معاون عتبا تالیا سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت متقاضیان می توانند برای اعزام در دهه نخست محرم ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سایر روزهای این ماه از طریق سامانه عتبا نام نویسی کنند. به گفته آقای آقایی سفرها در قالب بسته‌های متنوع و به صورت زمینی و هوایی راهی می‌شود و سازمان حج و زیارت آمادگی دارد در صورت استقبال متقاضیان روزانه تا 5,000 زائر به عتبات اعزام کند. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت با افزایش قابلیت‌های دفاعی در طول جنگ تحمیلی سوم، تولید موشک و پهپاد و سلاح‌های راهبردی هرگز متوقف نشد. سردار ابن رضا در دیدار با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت در طراحی و تولید سلاح‌های جدید و بروز شده نیروهای مسلح و به کارگیری آن در جریان جنگ تأکید کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت‌های صنایع دفاعی بسیار قوی‌تر از جنگ تحمیلی دوم با رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانش جنگیدند. ملت عاشورایی ایران دیشب هم در اجتماعات پرشور خود در خیابان در تداوم ایستادگی و مقاومت در میدان و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب تا پیروزی نهایی تأکید کردند.
ماشاء الله به این حضور طوفانی، ماشاء الله به این غیرت ایرانی.
ملت ایران رو بخوای توصیف کنی چی میگی؟ یه ملت غیور، وطن پرست که تا آخری قطره خونشون رو برای مملکتشون، انقلابشون و رهبرشون فدا میکنن.
ملتی که هرگز و هیچ وقت اتحادشون از هم شکسته نمیشه.
قهرمانان پیروزی ایران تا این لحظه چه کسانی هستن؟
مردم من نیروی مسلح 100%.
همین مردم من که همیشه پای کار ایران هستن.
از شهیدایی که جونشون رو برای این کشور فدا کردن و فرماندهایی که الان دارن به ما کمک میکنن.
مردم ایرانم رهبرمونه.
صحنه نبرد حق با باطل است.
بسم الله ای رهروان کربلایی.
به نظرتون 90 میلیون ایرانی در نبرد با دشمن چه کسانی رو الگو قرار دادن؟
امام حسین، روز عاشورا و کربلا.
حیات من نزلده رو از امام حسین داریم ما.
از خودگذشتگی، ایثار، همه این درس ها رو از امام حسین و محرم گرفتیم ما.
بزرگترین درس هایی که به ما میده مقاومت برای عدالت، برای اون حقانیت.
بهترین درسی که میشه از محرم گرفت پس ایستادگی هر علیه ظالم هست.
حسین سرور سالار، خامنه ای نگهدار.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه‌ای درباره ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان هشدار داد. در اطلاعیه قرارگاه خاتم الانبیا آمده است ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی تا یه دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض نموده و همچنان به جنایات و کشتار در لبنان ادامه می‌دهد. قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده است چنانچه ارتش کودک‌کش رژیم صهیونیستی به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را تبریک گفت. مهدی المشاط نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران را الگویی از پایداری و اقتدار دانست و تاکید کرد این پیروزی به تقویت امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند. المشاط ضمن تمجید از مدیریت ایران در جنگ و پاسخ به تجاوزهای دشمن صهیونیستی و آمریکایی گفت استقامت و انسجام داخلی اهداف دشمنان را ناکام گذاشت. وی همچنین با تاکید بر اصل وحدت میدانها، حفظ دستاوردها، افزایش هوشیاری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بر پایه احترام متقابل را خواستار شد. ترامپ در حال بررسی برکناری مقامات ارشد به دلیل مخالفت با توافق ایران است. گزارش حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری برخی از مقامات ارشد دولت خود از جمله وزیر جنگ و رئیس سیا است. یک منبع ارشد آمریکایی گفت در میان این افراد نام پیت هکست وزیر جنگ آمریکا و جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا مطرح است. این منبع اعلام کرده است به نظر ترامپ بحث به پایان رسیده است و هر کسی که با آن مخالفت کرده ممکن است بهای شخصی آن را بپردازد. بر اساس این گزارش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در مقطعی نسبت به این توافق تردیدهایی مطرح کرده بود، اما به دلیل عدم انتقاد علنی از آن و همچنین محبوبیت سیاسیش در شرایط فعلی در موقعیت امن‌تری قرار دارد. همچنین گزارش شده است که در هفته گذشته و پیش از نهایی شدن توافق نشست‌های پرتنشی در کاخ سفید برگزار شده و حتی در یکی از نشست‌ها جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با دونالد ترامپ وارد مشاجره تند شده است. با این حال در نهایت رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی برای پیشبرد این تفاهم نامه با ایران را اتخاذ کرده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا مدعی شد ایران در مذاکرات با واشنگتن به توافقی دست یافته که مد نظرش بوده است. بولتون گفت تهران به خوبی از تمایل دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق آگاه بود و از این موضوع در روند مذاکرات استفاده کرد. وی تفاهم میان ایران و آمریکا را توافقی نامطلوب برای واشنگتن توصیف کرد و مدعی شد ترامپ بیش از هر چیز نگران بازماندن تنگه هرمز، جریان صادرات نفت و کاهش قیمت سوخت در آمریکاست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز تفاهم میان ایران و آمریکا را تیر خلاص به نخست وزیر رژیم صهیونیستی توصیف کرد. کلینتون گفت نتانیاهو جنگ را به دلیل فشارهای سیاسی داخلی به سود خود می‌دارد و از گذشته دو هدف اصلی را دنبال کرده است: اقدامات خصمانه علیه ایران و عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی. و همچنین با انتقاد از دونالد ترامپ او را فردی نابالغ و بی‌توجه به تحولات پیرامونی توصیف کرد و گفت ترامپ هنگام آغاز جنگ علیه ایران شناخت کافی از اهمیت تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی تحولات منطقه نداشته است. رسانه ها از ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه خبر میدهند. بر اساس گزارش ها نظامیان اشغالگر با خودروهای جنگی مناطق مسکونی خان یونس را گلوله باران کردند. تاکنون آماری از شهدا و مجروحان احتمالی این حملات منتشر نشده است. همزمان در کرانه باختری نیز شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به مناطقی در جنوب نابلس یورش بردند که به درگیری با جوانان فلسطینی منجر شد. نظرسنجی جدید شبکه کان رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد در صورت برگزاری انتخابات در شرایط کنونی احزاب مخالف کابینه نتانیاهو 68 کرسی از 120 کرسی کنست را به دست می‌آورند، در حالی که ائتلاف حاکم به سرکردگی نتانیاهو تنها به 52 کرسی می‌رسد. این نظرسنجی در حالی منتشر شده که شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش داده بود دونالد ترامپ هفته گذشته در تماسی با نتانیاهو به او اهانت کرده و همزمان دو منبع آگانیز فاش کردند ترامپ در این تماس از حمایتش در پرونده فساد نتانیاهو و جلوگیری از زندانی شدن او سخن گفته است. اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین، فرانسه و نروژ جام جهانی را با بردی پرگل آغاز کردند. در ادامه دور نخست 23مین دوره بازی‌ها و در گروه دهم تیم آرژانتین با هتریک فوق ستاره‌اش لیونل مسی 3-0 الجزایر را شکست داد و قدم اول را محکم برداشت. در گروه نهم فرانسه 3-1 سنگال را مغلوب کرد. در این بازی کلیان امپاپه 2 بار و بردلی بارکولا 1 بار برای فرانسه گلزنی کردند. نروژ هم با دبل ارلینگ هالند 4-1 عرق را از پیش رو برداشت و با تفاضل گل بهتر از فرانسه صدرنشین گروه نهم شد. در همین چارچوب از گروه دهم بازی ها بازی اتریش و اردن با تساوی بدون گل در حال با 1-1 به صورت مساوی در حال برگزاری است و در ادامه از گروه 11 ساعت 20:30 هم تیمی های کریس رونالدو در تیم پرتغال با کنگو روبرو میشن و از گروه 12 ساعت 23:30 انگلیس برابر کرواسی سفارایی خواهد کرد. اما اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزیلند در دور اول مرحله گروهی جام جهانی 2026 و در شرایطی که به دلیل تأخیر غیر موجه در فرایند خروج مهدی طارمی و سعید الهویی در فرودگاه لس آنجلس با تأخیر به کمپ تیخوانه مکزیک برگشتند تا محقق بازی 31 خرداد مقابل بلژیک در سیاتل آمریکا شود. اما یک گزارش هم بشنوید از نمره قبولی مردم به بازی اول تیم ملی در جام جهانی 2026.
بعد از تساوی 2-2 تیم فوتبال کشورمون با نیوزلند در اولین بازی جام جهانی 2026 به میون مردم رفتیم تا ببینیم چه نمره‌ای به تیم ملی میدن و از نتیجه راضی بودن یا نه.
فوتبالی هستی؟
بله، زیاد. میتونست خیلی بهتر باشه، باید این بازی رو میبرد.
من نمره خوبی به تیم ملی کشور مقتدر ایران میدم.
از عملکرد بچه ها راضی بودی؟
بله بله، واقعا راضی بودم.
به نظر من برای بازی اول با این سختی هایی که بچه ها رفتن تا اونجا به نظر من بد نبود، خوب بود.
البته جایزه بهترین بازیکن این بازی هم به کسی رسید که یه گل زد و یه پاس گل داد.
رامین یه چند وقت است که خیلی خوب بازی میکنه، به نظر میزنه تلاش خودش رو بیشتر کرده.
اینم از حس مردم وقتی دیدن پرچم ایران قدرتمند در خاک کشور دشمن پهن شد و سرود ایران نواخته شد.
بهتر از این فوتبال اون پرچمی بود که رفت بالا، یعنی واقعا اون پرچمه هم نماد جمهوری اسلامی رو آورد بالاتر، هم دل ملت ایران رو خوشحال کرد.
عالی بود اصلا، وقتی نگاه کردم میگم عشق تو چشای ما جاری شده بود.
دوست داشتنی بود، اون لحظه حس خوبی داشتم.
کسی که اومده به جنگ ما و اینجا پرچم ما تو خاکش بره بالا، این خودش جای خوشحالی بسیار بالایی داره.
حالا قلعه نوعی شاگرداش در تیم ملی دو بازی دیگه هم در این مرحله از جام جهانی در پیش دارن.
مصر واقعا تیم خوبیه، اونم به نظرم سخت جلوش بازی کردن. بلژیک هم که قطعا بازی دوم میاد برای بردن چون مساوی کرده.
حالا دوتا دیگه بازی هست، اونا رو جبران میکنه احتمال صعودمون خیلی زیاد.
بازی بعدی تیم ملی فوتبال کشورمون هم 31 خرداد ساعت 22:30 برابر بلژیکه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما اصلاح میکنم که بازی اتریش و اردن در پایان نیمه نخست این بازی 1-0 به نفع اتریش به پایان رسید با گلزنی رومانو اشمیت. خب سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با این بخش خبری. در پایان باگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:05 است. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخ خونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
برتر شو،
برتر شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیای پرتلاش. اگه استرس و استراب امتحانات نهایی و کنکور همه وجودتو فرا گرفته، حتما حتما تا پایان این برنامه همراه ما باشید، چون قراره کلی راهکار ناب در اختیارتون بذاریم. به همین خاطر در خدمت مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور سراسری، کسی که خودش فیزیکو توی کنکور 100% زده و مدیر آموزشگاه هیراد. جناب آقای زاکر سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
آقا بدون فوت وقت بریم سراغ سوالا. پرسیدن که دخترشون 11مه، با توجه به زمان کمی که مونده به شدت نگران امتحان نهاییشه، همش هم داره گریه میکنه. البته آقای زاکر اگه اشتباه نکنم بچه‌ها امسال 6 تا نهایی دارن دیگه.
بله، 12 درس بود که شد 6 درس، دروس عمومی برای به 2 تا درس اختصاصی، که خب کمک خیلی بزرگی به بچه‌ها بود. منتها این 6 تا درس برای ما بی‌نهایت اهمیت داره، چون 20% تأثیر مستقیم تو کنکور بچه ها داره. به هیچ عنوان نمره ما نباید زیر 18 بشه. چرا؟ سال گذشته بیش از 70,000 نفر معدل بالای 18 داشتن. بعد این نمرات صدم به صدمش برای ما اهمیت داره. یعنی شما اگر آمار پارسال رو نگاه بکنین، فرق معدل 19 با 19.5 که فقط نیم نمره است، بیش از 1000 واحد تراز بوده. ببین 1000 واحد خیلیه. شهر داوطلب، رشته و دانشگاه داوطلب کامل میتونه تغییر بده. خیلی برای ما اهمیت داره. حالا زمانی هم که داریم بسیار محدوده، از 20 تیر ماه امتحانات نهایی شروع میشه. ما تو این مدت بسیار محدود چی کار باید بکنیم؟ اومدیم طرح احیا رو درست کردیم. با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریسای بسیار کامل شب امتحانی رو آماده کردیم که 4 تا ویژگی خیلی مهم داره. اولا از پایه است. یعنی ریاضی 11م یه پیش نیازهایی داره. مثلا من اگر تجزیه 9م رو بلد نباشم تو نامعادلات 11م گیر میکنم. اومدیم ما ریاضی از اتحادای 9م درس دادیم، عربی رو از صرف فعل و ضمایر 7م درس دادیم. ویژگی دومش اینه که کاملا مفهومی بوده، هیچ فرمولی قرار نیست داوطلب حفظ بکنه، چون تعداد فرمولا زیاده، فرمولا خیلی مشابه همن، حفظ بکنه ممکنه قاطی بکنه، اینا جا به جا بنویسه. کامل فرمولا توضیح داده شده که چرا اینه، از کجا به دست اومده. تو زیست شناسی فقط کلماتی که پتانسیل مطرح شدن به شکل جای خالی داره کار نشده، تمام قیدا کلمات مشابه هم، مثل جانور و جاندار که عوض میشه معمولا تو سوالا، مطالب ترکیبی، نکات پنهان در دل شکلا، و برعکس جملات کتاب درسی که همیشه تو صحیح غلط ها طراح استفاده میکنه، اینا کامل کار شده. ویژگی سومش اینه که ما خیالمون راحته. داوطلب مسلط بشه به این تدریس ها، سوال جدیدی در امتحانات نهایی نخواهد دید. چرا خیالمون راحته؟ چون به لطف خدا هر سال ما با این استادا توی امتحان نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، یعنی سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه و هر عزیزی پیام بده تمام این تطابق سوالا آماده است.